ساعت 16 به وقت تهران و 13:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید نباید کسی نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی را سازشکار بخواند. محمد حسین عادلی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز شد. جان کری برای اولین بار پس از سرنگونی محمد مرسی به مصر سفر کرد. آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان گفت هیچ کس نباید مذاکره کنندگان هسته‌ای را تضعیف کند و آنها را سازشکار بنامد، زیرا آنها مأموریت سختی را بر عهده دارند. آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا مذاکره کنندگان ایرانی را بچه‌های انقلاب نامید. فرین آسمی درباره این گفته‌ها با علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده حمایت آیت الله خامنه ای از مذاکره کنندگان هسته ای و به نوعی دولت حسن روحانی به چه معناست. علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
این سخنان آقای خامنه ای دو جنبه داره. جنبهش برمیگرده به اون مسئله‌ای که دو روز پیش آقای ظریف هم در واقع اشاره کرد. آقای ظریف در حالی که منتظر مذاکرات ژنو هستیم گفت که برای ادامه مذاکرات نیازی به یک هماهنگی در داخل ایران هست و خواست تا از این مذاکرات حمایت بشه و فکر میکنم در درجه اول صحبت آقای خامنه ای نوعی حمایت هست از مذاکره کنندگان که و به طرف غربی و آمریکا به خصوص میگه که حساب بکنن روی این مذاکرات، و یک جنبه هم جنبه داخلی داره و اون اینه که در دو سه هفته اخیر فشاری که نیروهای تندرو و اصولگرا بر وزارت خارجه و آقای روحانی آوردن یک فضای متشنج سیاسی در ایران ایجاد کرده بود که فکر میکنم آقای خامنه ای این فضا رو هم میخواد تا حدی تعدیل بکنه تا بتونه به نحوی هم حمایت کرده باشه از مذاکراتی که داره انجام میشه و هم اینکه نذاره تا تنش بین اصولگراها و نیروهای میانه رو و اصلاح طلب اون هماهنگی رو که بعد از انتخابات در سیاست کشور به وجود اومده بود تحت شعاع قرار بده.
آقای رمضان پور، آیت الله خامنه ای امروز گفت مسئولان باید برای گشایش مسائل کشور نگاهشون به درون باشه. آیا این حرف میتونه به نوعی انتقاد به عملکرد آقای روحانی در عرصه سیاست خارجی باشه و خواستار توجه بیشتر آقای روحانی به سیاست داخلی بوده، یا چه معنای دیگه میتونه داشته باشه؟
من فکر نمیکنم این انتقاد به سیاست خارجی آقای روحانی باشه. من فکر میکنم این برمیگرده به دقیقاً اون اختلافاتی که در مورد سیاست داخلی همچنان وجود داره و اصولگرایان و تندروها در این هفته‌های گذشته نشون دادن که تا حدی همچنان به بعضی از سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره آقای احمدی نژاد باور دارن و میخوان در واقع به دولت فشار بیارن که این سیاست‌ها رو به سرعت تغییر نده حداقل. و فکر میکنم اینجا آقای خامنه‌ای داره به نوعی امیدواری میده به نیروهای تندرو و اصولگرا در داخل ایران که صدای اونها رو در انتقاد از بعضی از سیاست‌های آقای روحانی شنیده، ولی بیشتر به نظر من در حد این هست که میخواد نشون بده که فضا رو میخواد تا حدی کنترل بکنه. من اون رو بیشتر نوعی حمایت تلویحی میدونم از اصولگراها و نه انتقاد خیلی صریح و مشخص از سیاست‌های آقای روحانی.
آقای رمضان پور، آیت الله خامنه ای امروز صحبت دیگه‌ای که کردیم بود که به مذاکرات خوشبین نیست ولی ایران هم ضرری از مذاکرات نمی‌کنه. در ابتدای روی کار اومدن آقای روحانی هم آقای خامنه ای پیشتر گفته بود که خوشبین نیست به مذاکرات اما مخالفتی نداره. این تغییر در رویکرد آیت الله خامنه ای نسبت به گذشته رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
من فکر میکنم آقای خامنه ای داره یک موضع دوگانه خودش رو حفظ میکنه. اولا اینکه به غرب و به آمریکایی‌ها بگه همین که ما داریم مذاکره میکنیم این یک امتیازه و در مقابل از اونها امتیازهایی رو میخواد به طور مشخص و میخواد وادار بکنه اونها رو در دادن واکنش مثبت، مثلا برداشتن بعضی از تحریم‌ها، سریع‌تر عمل بکنن. ولی از طرف دیگه میشه گفت که یک موضع احتیاط‌آمیز هم هست تا در صورت اینکه مذاکرات به هر گونه بن‌بست برسه ناگزیر نباشه در واقع حمایت داخلی خودش رو از اصولگراها و تندروها دوباره به شکلی بخواد ترمیم بکنه، و بستگی داره به اینکه مسیر مذاکرات به چه سمت بره.
گفتگویی بود با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. ادامه خبرها. محمد حسین عادلی، نامزد معرفی شده ایران به عنوان دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به اوپک گازی مشهور است، انتخاب شد. عادلی در رقابت با نمایندگان لیبی و روسیه با رأی وزرای انرژی کشورهای عضو برای یک دوره 2 ساله به این سمت انتخاب شده است. پیش از این لنوید بوخانوفسکی از روسیه دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه برای نخستین بار پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت وارد مصر شد. سفر جان کری به مصر یک روز پیش از آغاز محاکمه محمد مرسی به اتهام صدور دستور قتل معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری انجام شده و پیش بینی می شود که در جریان این سفر وزیر امور خارجه آمریکا بر لزوم انجام اصلاحات دموکراتیک در مصر تاکید کند. بر اساس اسنادی که اخیراً منتشر شده، سازمان‌های امنیتی آمریکا سفر 4 سال پیش آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را از طریق ابزار پیشرفته ماهواره‌ای تحت نظارت و رصد کامل داشتند. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز بر مبنای اطلاعات به دست آمده از ادوارد سنودن نوشتند که سازمان امنیت ملی آمریکا NSA زمانی که از سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان باخبر شد، مأموریتی با ادوات پیشرفته جاسوسی ترتیب داد تا همه جزئیات این سفر را تحت نظر داشته باشد. و نصرالله سجادی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ایران به مجلس معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، سجادی هم‌اکنون معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است. همپای اعتصاب قضای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در اوین یک حرکت همبستگی هم در آلمان با عنوان کمپین ارسال نامه به سفارت ایران از سوی مرکز حقوق بشر در شهر نورنبرگ آغاز شده. در فراخوان این حرکت از سفیر ایران در آلمان خواسته شده نامه‌های دریافتی را به دست عبدالفتاح سلطانی برساند. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در 60th سالروز تولدش از روز شنبه این هفته همراه با 3 زندانی سیاسی دیگر، امیر خسرو دلیر ثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی، دست به اعتصاب قضا زده. عبدالفتاح سلطانی 4 سال پیش به عنوان یک کوشنده حقوق بشر و مدافع جامعه مدنی در ایران به دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ نائل شد. حال مقام‌های همین جایزه حقوق بشری یک حرکت همبستگی در شهر نورنبرگ آلمان راه اندازی کرده و از همگان خواستند با ارسال نامه به سفارت ایران در شهر برلین ضمن تبریک و شادباش به آقای سلطانی به مناسبت 60th سالروز تولدش آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی را هم خواهان شوند. از طرفی مائده سلطانی، دختر این وکیل زندانی، هم با انتشار فراخوانی به زبان آلمانی خواسته هایی را مطرح کرده.
با توجه به اینکه پدر من روز تولدشون یه اعتصاب قضایی رو شروع کردن و زندانی که به یه اعتصاب قضا دست میزنه، یعنی همه یه راه ها رو رفته، یعنی نامه نگاریاشو کرده، یعنی خانوادش درخواست رو به همه مسئولین حکومتی به اونها مراجعه کردن، گوشش نوایی نبوده. در نتیجه پدر من که خودش همیشه اعتصاب قضا رو اصلا آخرین راه حل میدونسته و به عنوان یک مدافع حقوق بشر میگفته که تن انسان از ارزشی برخورداره که باید ازش مراقبت کرد و به همین راحتی نباید تن رو بیان خواسته ها کرد، ولی حالا خودش هم به این راه حل پناه آورده. با توجه به نگرانی که در من و خانواده من وجود داره برای سلامتی پدر من که تا کی این اعتصاب قضا امکان داره طول بکشه، من از همه خواستم که بیان و حامی نه تنها پدر من بلکه همه اون افرادی که اعتصاب قضا شروع کردن. از طرف دیگه این اعتصاب در زندان جلجای شهرم شروع شده، 40 نفر هستن که اونها هم با همین خواسته ها شروع کردن به اعتصاب قضا و خیلی مهمه که خواسته های اونها شنیده بشه و ما بتونیم صدای بلند اونها باشیم. خواسته که پدر من در واقع رسیدگی به وضعیت اپوزیسیون در ایران، خانم زهرا رهنورد بعد آقای موسوی و آقای کروبی که اینها هم الان در وضعیت جسمی خوبی نیستن، به خصوص آقای کروبی که خانمشون اعلام کردن که وضعیت جسمیشون وخیم‌تر شده و احتیاج به درمان دارن.
آقای سلطانی دو سال اندیس به تام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در راه اندازی قانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان و مواردی دیگر به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت در زندان اوین به سر می برد.
گزارشی بود از شهرام میریان و حالا نوبت میرسد به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
منتقد و پژوهشگر عرصه موسیقی است. او در دیماه سال 88 و پس از اعتراضات روز عاشورای آن سال بازداشت شد. آروین صداقت کیش همزمان با بازداشت چند روزنامه‌نگار دیگر مجله فرهنگ و آهنگ بازداشت شده بود. این منتقد و روزنامه‌نگار هنری بیش از 2 ماه را در سلول‌های انفرادی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. آقای صداقت کیش در اسفند ماه سال 88 با سپردن وثیقه توانست به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این روزنامه‌نگار، منتقد و پژوهشگر موسیقی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. آقای صداقت کیش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در این دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. آروین صداقت کیش که مدرس بسیاری از کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزش نقد موسیقی در ایران بوده، در انتخابات سال 92 از نامزدی حسن روحانی حمایت کرد. آروین صداقت کیش از جمله نویسندگان فصلنامه ماهور، کتاب سال شیدا و مجله توقیف شده فرهنگ و آهنگ است که نقدهای او در حوزه موسیقی در شماری از روزنامه‌ها و نشریات ایران به چاپ رسیدند. این روزنامه نگار، منتقد و پژوهشگر عرصه موسیقی در شهریور ماه سال 92 زمانی که با خبر شد به وثیقه گذار او اخطار داده شده که اگر آقای صداقت کیش خود را به زندان معرفی نکند وثیقه به اجرا گذاشته خواهد شد، خود را به زندان اوین معرفی کرد. آروین صداقت کیش پس از معرفی به زندان اوین بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. بند 350 زندان اوین محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان است.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال را 44.4% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه 1392 نسبت به ماه قبل 1.2% افزایش یافته است. این شاخص در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به 37% افزایش داشته است. و خبر آخر این که آمریکا در پاسخ به اعتراض دولت پاکستان درباره قتل حکیم الله محسود رهبر طالبان این کشور گفت موضوع انجام مذاکرات صلح با طالبان از امور داخلی پاکستان محسوب می شود. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.